خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 56 پادکست هوشیارنامه. تو این اپیزود میخوام راجع به تئوری باغبانی، گلپروری، این که میگیم برای بچه‌هامون باید باغبون باشیم، نجار نباشیم، آهنگر نباشیم، نباید بچه‌ها رو اونجوری که دلمون میخواد شکل بدیم، باید اجازه بدیم بچه‌ها خودشون هر چیزی که هستند رشد کنن و ما کیف کنیم، لذت ببریم. اولین بار سال 96 من ندیدم قبل از من کسی راجع به این عبارت، این اصطلاح اینطوری صحبت کنه. کتابش هم نوشتم سال 96، ثبت شد کتابخونه ملی و جاهای مختلف. از سال 98-99 یه چند تا کتاب دیگه هم ترجمه شد، هم تألیف شد و الانم تو رسانه‌های اجتماعی می‌بینم بالاخره فعالان حوزه تربیت میگن که خوبه که باغبون باشین برای تربیت بچه‌ها. حالا گفتم بیام چند تا جمله راجع به این تئوری بهتون بگم، بشناسید جوانه بشه، چون من خودم هم که هر بار راجع به این مطلب یه پستی میذارم، یه نکته میگم، خیلی کلیاته که بالاخره باغبون بودن بهتر از نجار بودنه، بهتر از آهنگر بودنه، بهتر از اینکه ما بخوایم خودمون یه چیزی رو بسازیم. سال 96 که این کتاب رو من نوشتم، اون موقع داشتم بچه‌ها بازی می‌کردم، یعنی شهر بازی رو سال 94 من طراحی کردم، با چوب و تناب و تیر و تخته و فعالیت میکردن بچه ها، عکت بدنی داشتن. اونجا قصه میگفتیم، بازی خلاق داشتیم با شاهنامه، با قصه های دیگه، عمو زنجیر باف گرگم و گله میبرم، وسطی بازی میکردم با بچه ها. یه اشتراکاتی بین بچه ها من پیدا کردم، چون بچه هایی که اونجا میومدن ما انتخاب که نمیکردیم، یا طبقات مختلفی بودن یا رویکردهای تربیتی مختلفی داشتن، خانواده ها تیپاشون معلوم بود، سطوح مثلا اقتصادی متفاوت، سطوح اجتماعی، غلظت‌های اعتقادی دینی متفاوت، ولی خب اشتراک داشتن اینا با هم دیگه، خیلی شبیه هم بودن. مثالش هم زدم قبلا تو اپیزودها، اینه رنگ سبز بهار چجوریه، یه رنگ کم رنگ، خوش رنگ، شفافه، و بعد که وارد تابستون و پاییز میشیم تفاوت‌ها آشکار میشه. بچه ها تو کودکی خردسالی مثل بهارن، رنگاشون مثل هم دیگه است. از اونجا که تو طبیعت هم خیلی ما بچگیمون اصلا تو طبیعت بزرگ شدیم و پیکنیک خیلی دوست داشتیم، از هر فرصتی استفاده میکردیم، از شهر میزدیم بیرون، اومدم این دوتا رو باشتم کنار هم دیگه، به یه الگوی رسیدم به نام الگوی باغبانی. گفتم ما باید نقش باغبون داشته باشیم. حالا یه کتابی داره که همون موقع سال 96 چاپ شد، دوست داشتیم اگه باشه جایی دیگه، تجدید چاپ نشد، من بازنویسیش رو در کتاب والدین هوشیار فصل 12 آوردم، یعنی اون مفاهیم رو آوردم بازنویسیش کردم، به روزش کردم. فصل 12 کتاب والدین هوشیار کلن تئوری باغبانیه. حالا اگر شما والد هستید یا میخواید روابطتون رو اصلاح کنید یا فعال حوزه آموزش هستید، تو فرزند پروری میخواید پست بذارید، این خیلی کمک میکنه این بخش کتاب، که بتونید پست‌های کاربردی مفید و کارآمد بذارید، به درد سایر روابط هم میخوره. ببینید ما تو رابطمون با اطرافیان باید بر پایه رشد و بالندگی حرکت کنیم، یعنی کمک کنیم که دیگران رشد کنن و توسعه پیدا کنن اونجوری که خودشون هستند، نه اونجوری که ما میخوایم. حالا تو روابط انسانی این تئوری جواب میده، اینو برای اولین بار من دارم میگم الان که دیگران هم ازش استفاده کنن. ما تو رابطه با همسرمون هم میتونیم بر مبنای تئوری باغبانی حرکت کنیم، با رابطه دیگران هم قابل استفاده است، تو رابطه با همکارانمون هم قابل استفاده است. کلن هر جایی که ما با انسان سر و کار داریم تئوری باغبانی جواب میده، یعنی ما باید کمک کنیم که آدم‌ها استعدادشون شکوفا بشه، نه اینکه تحمیل کنیم نظر خودمون رو، نه اینکه اون چیزی که ما ازشون می‌خوایم بتراشیم، فشار بیاریم، تحمیل کنیم. چه منتور، چه مشاور، چه معلم، چه راهنما، چه والد، چه همکار، چه دوست، چه همسر، چه پارتنر، هر رابطه ای که داریم خوبه کمک کنیم که اطرافیانمون رشد کنن، اطرافیانمون توسعه پیدا کنن. حتما ما هم رشد میکنیم، حتما ما هم توسعه پیدا میکنیم. این یه روش خوبی، آداب خیلی خوبه که تو این اپیزود من میخوام راجبش چند تا نکته به شما بگم. تو باغبونی یه مسئله خیلی مهم بسترسازیه. دلاتون رو ببرم کلاس علوم، بچه بودیم میگفتن یه لوبیا رو توی دستمال کاغذی خیس کنید بذارید پشت پنجره، جوونه میزنه اون پوسته میترکه و سبز میشه و ما چقدر کیف میکردیم. این کار با بچه هاتون انجام بدین، جذابه، حتی خودتون انجام بدین. خوبه اینکه ما جلوی چشممون گل باشه، گیاه باشه، گلدون باشه، رشد، فرایند رشد رو ببینیم، ببینیم تغییر و تحولات رو، ببینیم که یک دانه چطور استعداد شکوفا میشه. موقعی که شما توی رابطه با دیگران، حالا من این اپیزود رو یه خورده فراگیر میگم که هم تو رابطه با فرزند به کار میاد، هم تو رابطه با اطرافیان به کار میاد، وقتی تو رابطه با دیگران به جای اینکه بریم دنبال مطالبات خودمون، دنبال علاقمندی های خودمون، ما علاقمندی همون رو باید از خودمون پیگیری کنیم. جهت اطلاع، ما اگر به چیزی علاقه داریم خودمون باید بریم انجام بدیم، نمیتونیم بگیم همسرمون بره انجام بده، بچه‌مون بره دنبال علاقمندی های ما، ما یه چیزی رو دوست داریم پس تو برو انجام بده. خب تو دوست داری خودت برو انجام بده. ما تو رابطه‌مون باید بسترسازی کنیم، شرایط رشد رو فراهم کنیم. شرایط رشد میشه همون چیزی که الان دیگه تقریبا قطعی شده که مغز ما در توسعه‌ای که پیدا میکنه از تولد تا بزرگسالی یه سری نیاز داره، این نیازها باید تأمین بشه. اگر این نیازها تأمین نشه مغز به تکاپو میفته، به دست و پا میفته برای حیات، چون مغز یه بافت خیلی بامزه‌ای داره دیگه، یه سری چیزها رو میگیره، یعنی یه سری دریافتها انجام میده، حالا از انرژی و کالری و اطلاعات و حواس و چی و چی، و یه رسالتی داره، یه تسکی داره، یه مأموریتی داره، یه کاری انجام میده، کنترل میکنه حرکت و قدرت و هم چی و چی و سیناپس ها و نورون ها و ما رو منتها مهمترین حرکتش بقاست. یعنی مغز اولین مأموریت و شاید بشه گفت آخرین مأموریتش بقاست، با حداقل هزینه و با حداقل مصرف انرژی بقا پیدا کنه. پس وقتی نیازها تأمین نشه میفته به تکاپو برای بقا. پس این که میگیم روابط، استعداد، رشد، بالندگی، کمک کردن به دیگرانه، چون مغز تو بچه ها اگر شرایط مهیا باشه خودش رشد میکنه. شما نمیخواد بری استعداد رو بیابی. ببینید خوب دقت کنید، ما یه دونه رو بر نمیداریم با چاقو بشکافیم ببینیم این توش چیه. ما شرایط رشد رو فراهم میکنیم، جوونه میزنه، میوه میده، استعدادش شکوفا میشه. ما استعداد یابی نداریم، استعداد شکوفایی داریم. یه چیزی هست به نام استعداد سنجی که کلاً خیلی مدلی نیست که تو کشور ما بشه اجراش کرد، یعنی مستلزم یک سلسله روابط دائمیه تو 5-6 سال. مثلا شما یه منتور خانوادگی دارید 5 سال 6 سال با خانواده شما در ارتباطه، اون میتونه فرزند شما رو استعداد سنجی کنه، یعنی بسنجه، نه اینکه بیابه. اینا با هم دیگه واژه ها فرق میکنه، باید حواسون باشه. پس یه مسئله بستر سازیه. ما تو روابطمون باید ببینیم دیگران چطور کنار ما رشد میکنن، براشون شرایطی رو فراهم کنیم که رشد کنن، همسرمون، پارتنرمون، دوستمون، همکارمون، همسایه‌مون رشد کنه. حالا سطوح مختلف وظایف ما فرق میکنه ها. ما مثلا مسئول نیستیم که بریم یه ساز بخریم، یه کلاس هم ثبت نام کنیم که همسایه‌مون بره کلاس ساز، بره رشد کنه. نه، منظور این نیست. منظور اینه که دیدگاه ما، زاویه نگاه ما باید نگاه توسعه‌ای باشه، نگاه رشد و بالندگی باشه، نگاه تحکمی و دیکتاتوری و یا من مثلا میگم یا تو فلان، اینا به درد نمیخوره دیگه، تو بقا حذف میشه. یه نکته دیگه هم وجود داره، اینه که بالاخره یکی از عوارض طبیعی رشد کردن آفته. یعنی در طبیعت یک مکانیزمی وجود داره که یه گیاهی رو آفت میزنه و باغبون باید حواسش به آفت باشه. یه وقتایی ما تو رفتار دچار آفت میشیم، بچه ها دچار آفت میشن، یه چیزی اشتباه میشه، سر جاش نیست. اونجا والد باید حضور پیدا کنه، حواسش باشه و دفع آفت کنه و اون چیزی که داره باعث ضرر و زیان و خسران میشه مراقبت کنه. حالا من میخوام اینو خیلی مثال دم دستی بزنم، الان احتمالاً فرید دیگه کم کم میاد به من تذکر بده که خب گفتی اینا رو، یه خورده مثال کاربردی بزن ما چی کار بکنیم، به چه درد ما میخوره این چیزایی که داری میگی تو زندگی روزمره کجاست. ببینید مثلا توی همین آفت که میگیم، به عنوان مثال تجاوز به طبیعت، آشغال ریختن تو خیابون یه آفته، تو طبیعت یه آفته، اینو باید باهاش به صورت درستی مواجه بشید، رها کنید، بیخیال بشید، تجاوز به حقوق دیگران رو بیخیال بشید، زیاده خواهی بچه ها رو بیخیال بشید، این آفته، اینها رو باید مدیریت کنید. اگه اینو مدیریت نکنید گسترش پیدا میکنه، میاد تو سایر عرصه ها، فرزند شما میره مدرسه، بزرگ میشه، میره دانشگاه، وارد کسب و کار میشه، ازدواج میکنه، چون زیاده خواهه، چون مثلا یه دونه بوده تو خونه، چون سلطان بوده، چون هرچی میگفته همه باید گوش میکردن، آسیب میبینه. این آفته بهش آسیب میزنه. اونجایی که باید ثمره بده، میوه بده، نتیجه تربیت شما خودش رو نشون بده، این آفت اونجا آسیب میزنه. مثال خیلی شفافی براتون گفتم. یا اصلا مهارت ها همینه دیگه، خلاقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس، استقلال، کار گروهی، هر کدوم اینها اگر نباشه یه آفته، هر کدوم اینها باشه یه فرصتی برای رشد و بسترسازی. خب حالا ما باید بدونیم تو هر سنی چه نیازی برای یه گیاه وجود داره. یه خورده چون میخوام این تئوری رو براتون باز کنم، همزمان مثال میزنم و تکنیکاش رو هم میگم و با هم به قولی جلو میریم. مثلا باغبون انتخاب آگاهانه انجام میده، حواسش هست، مشاهده میکنه، نگاه میکنه، اگه گیاه کج شده، اگه گیاه هرس لازم داره، خوب مشاهده میکنه. والد باید قدرت مشاهده داشته باشه. باغبون سر گیاهش داد نمیزنه. شما ندیدی یه باغبونی مثلا بره، من اینو تو کتابم نوشته بودم، دیدم چند تا از این فعالان حوزه فرزندپروری آموزش هم استفاده کردن، سر گیاه نباید داد زد. شما باغبون نمیبینی مثلا بره سر درخت خرما داد بزنه، پرتقال بده، پرتقال بده، نمیدونم بره سر بوته توت فرنگی داد بزنه، گوجه سبز بده، من این همه واسه تو زحمت کشیدم که گوجه سبز بدی نه توت فرنگی. خنده داره، شوخی، جوکه. یه نفر از بیرون نگاه کنه میگه این باغبون دیوونه است، این عقل نداره، بوته توت فرنگی که گوجه سبز نمیده. حالا این خیلی مثال ساده و اولیه است. بچه‌ها، آدم‌ها هر کدوم استعدادهای خودشون رو دارن. تو یک عرصه‌ای ممکنه موفق بشن یا تو چند عرصه ممکنه موفق بشن. نمیشه اون چیزی که ما زندگی نکردیم یا اتفاق نیفتاده برامون به زور دنبالش بگردیم تو بچه هامون که حتما حتما باید به قولی اون رقم بخوره، اون اتفاق بیفته. یا یه موضوع دیگه مثلا صبر و شکیباییه. باغبونی یه فرایند طولانیه، صبوری میطلبه. یعنی باید ما با تحمل فرق میکنه ها، ما یه واژه ها رو باید قشنگ هم جدا کنیم. تحمل کردن، مقاومت کردن یا صبر کردن ناامیدانه است. یعنی ما چاره ای نداریم جز تحمل کردن. یه موقع صبوری کردن، ما آینده امید داریم، میدونیم مسیرمون درسته، باید صبوری کنیم. پس صبر و شکیبایی با تحمل کردن دو تا چیزه. ما نباید تحمل کنیم چیزی رو، ولی باید صبر بکنیم. باغبون صبوره. اگه یه گیاهی آفت میزنه صبر میکنه، این آفت رو اداره میکنه و منتظر اصلاح میشه. رشد یک فراینده. صد بار توی این چند اپیزود من گفتم که رشد رو باید نگاه فرایندی بهش داشت. اگر یه بچه یه جایی خطایی میکنه، یه جا آفتی داره، فوری حمله نمیکنیم بهش، ریشه درش بیاریم، بزنیم مثلا با کلماتمون، با واژه هامون تحقیرش کنیم، تخریبش کنیم تو جمع. مثلا میگم ریشه، شما فکر کن یه گیاهی مثلا یه برگش آفت زده باشه، باغبون بیاد در ریشه درش ببندش کنار. خب این باز غلطه، این آدم این کار انجام نمیده. اون یه رفتاره، این که اصرار میکنم میگم ما باید به همدیگه احترام بذاریم. همه ی آدم ها شایسته احترامن، اما همه ی رفتارها شایسته احترام نیستن. رفتار رو از شخصیت آدم ها باید جدا کنیم. برای همینه که حالا مثالش رو باز بخوام بگم، اگه یه بچه ای میاد از مدرسه، جورابش، لباسش، وسایلش، اتاقش نامرتبه، یه خورده سر جاش نیست، خوب نیست به بچه اون بگیم تو چقدر شلخته ای. یعنی به شخصیتش یه چیزی رو بچسب کنیم، اطلاق کنیم، برچسب بزنیم، منگنه کنیم که تو شلخته ای. میتونیم بگیم اتاقت به هم ریخته است، به اتاقتو منظم کنیم، اتاقتو یه خورده مرتب کنیم، وسایلتو بهتر پیدا میکنی، راحتتر پیدا میکنی. اینه اونجا که ما برچسب میزنیم تو چقدر بیورزهی، تو چقدر شلی، تو چقدر ناتوانی. یا حتی برچسب های مثبت ها، تو چقدر خوشگلی، تو چقدر باهوشی. نه، باهوشی برچسب خوبی نیست، اصلا برچسب ها کلا خوب نیست. تو چقدر این کارا رو خوب انجام دادی، تو چقدر این نقاشی ها رو خوب کشیدی. اون فعل مهمه، اون فعل ها باید تایید یا رد بشه. ما نباید راجع به شخصیت آدم ها، چه با دخترمون، پسرمون، همسرمون، پارتنرمون، دوستمون، اقواممون، بستگانمون، راجع به شخصیتشون صحبت نکنیم. راجع به اون فعلی که دارن انجام میدن، حرف میزنن، تجربه کردن، کاری که انجام دادن رو باید به اون باید اشاره کنیم، چه در رد چه در تایید، باید بریم سراغ افعال آدم ها. موضوع دیگه اینه که توی فرایند باغبونی کلا تغییر رقم میخوره، پر از تغییراته. اصلا شما یه دوربین بذارید روی تایم لپس و تغییرات آهسته و پیوسته یه گیاهتون رو میتونید ببینید. دائما نسبت به نور، نسبت به آب، نسبت به مواد غذایی ریاکشن نشون میده. پس تغییرات وجود داره. آدما تغییر میکنن، بچه‌ها تغییر میکنن. حالا سرعت تغییر تو بچه‌ها که خیلی وحشتناکه. تا 3 سالگی سرعت تغییر بی‌نظیر، بی‌نهایت. شما عکس بگیرید از یه بچه مثلا نوزاد با یه بچه 3 ساله، تفاوت چقدره؟ اما حالا الان از من 42 ساله عکس بگیرید با 3 سال دیگه یا با 3 سال قبلم، تفاوت زیادی نمیکنه. حالا چند تا مثلا تارمون سفید شده، سیاه شده، از یه رنگی یه خود چین و چروک اضافه شده، اما تغییر شگفت انگیزی نیست به نسبت تغییری که در کودکی داره رقم میخوره. پس اینم مهمه. استارت ها معمولا پر تغییره، پر سرعت، تغییراتش قابل مشاهده است کاملا، یعنی میشه با چشم غیر مسلح هم واقعا دیدش. تو باغبونی یه چیزی که مهمه مجموعه رفتاره، یعنی رفتارهای مثبت و منفی، آفتهای گیاه و ثمرهای گیاه و نتیجه‌های گیاه، اون برگی که تازه جوونه زده توی گیاه و اون برگی که خوش شده، ترکیب اینا با هم میشه یه درخت، میشه یه گل. آدم‌ها هم همینن. آدم‌ها هم مجموعه‌ای از رفتارها و ویژگی‌های مثبت و منفی، یه چیزای خوب، یه چیزای بد. این نگاه پکیجی، نگاه باغبونیه. باید خبر داشته باشه که ما همه چیزمون مثبت یا همه چیزمون منفی نیست. موقعی که گیاه داره رشد میکنه، مواد غذایی نیاز داره، ممکنه بخشایشو از دست بده که بخشای جدید رشد کنه. یه بدبستونی وجود داره، یه تعادلی وجود داره، افراط و تفریطی نیست. یعنی باید خیلی مراقب باشیم که گرفتار وضعیت افراط و تفریطی نباشیم. یه مسئله‌ای که توی باغبونی خیلی جذابه به نظرم، مهارت تجزیه تحلیل و مهارت حل مسئله است. یعنی باغبون نگاه میکنه رفتار گیاهش و رفتار گلش و چرا اینجوری شده، چرا این پژمرده شده، چرا این برگا شل شده، یه دلیلی داره. مشاهده میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، تصمیم میگیره، تشخیص میده و کمک میکنه. قر نمیزنه، نق نمیزنه. یعنی شما باغبون نمیبینی که بره مثلا بالا سر گلش ای بابا چقدر من برات زحمت کشیدم، چرا شلی، چرا مثلا بیحالی، چرا کسلی، چرا خشمگینی، چرا داد میزنی. اگه یه بچه داد میزنه باید بید علتشو پیدا کنید، نمیتونید بید هی باش مواجه بشید. این سوالی که من زیاد دارم، آقا نوروزی ما با خشم بچه همون چطور مواجه بشید؟ شما نباید مواجه بشید، باید بید ریشهشو پیدا کنید. باید ببینید بچه تون چرا میزنه. یه سوالی که خیلی تکراریه، اینو همینجا جواب میدم تو پرانتز، امروز صبح فریده ازم پرسید که چرا بچه‌ها زیر 3 سال مثلا میزنن، پدر مادرشون رو میزنن یا بچه های دیگر رو میزنن. مغز تا 3 سال یه فرایند پیچیده داره، داره رشد میکنه. اگر اون نیازها برآورده نشه، اگر اون نیازها تأمین نشه، میره سراغ تکاپو برای برآوردن نیازهاش و این تکاپوی مغزه. این حرکت های خارج از قاعده تکاپوی مغزه. حالا سر فرصت بهتون خواهم گفت که چه چیزهایی رو باید در چه سنی حواستون باشه. بنابراین یه نکته خیلی مهم، تجزیه و تحلیل و مهارت حل مسئله است. والدین، مراقب، کسی که با کودک در ارتباطه، کسی که با آدمها در ارتباطه، باید مهارت حل مسئله داشته باشه. امروز بهش میگن همدلی کردن. یعنی اگر یه نفر یه رفتاری انجام میده، ما بفهمیم چرا اون آدم داره اون کار رو میکنه. این میشه همون مشاهده، تجزیه و تحلیل، حل مسئله، همدلی کردن. اطلاعات بیش از حد باغبون رو دچار اشکال میکنه، دوچاره خطا میکنه، نمیتونه تصمیم بگیره. شما فرض کن مثلا گیاه یه آفتی زده، یه حشره، یه موجودی، یه چیزی، حتی یه اتفاقی افتاده براش، شل شده، برگاش مثلا داره خوش میشه، شما به جای اینکه بری پیش یه متخصص سوال بپرسی، را بیفتی توی اینستاگرام و توی این ورانور هی اطلاعات جمع کنی، بری کتاب فروشی کتاب بخری، بری تو کارگاه دوره شرکت کنی، تهش نمیدونی از چیکار کنی. یعنی اطلاعات اضافی الزاماً به ما کمک نمی کنه هیچ، تازه آسیب هم به همون می زنه. شلوغی و ترافیک باعث میشه ما دیرتر به مقصد برسیم. اطلاعات اضافی هم همینطوره. شما باید بتونید یه مرجعی داشته باشید، یه منبعی داشته باشید، از او بپرسید، پیگیری کنید، یه مکتبی رو، مکتب نه به معنی اون واژه‌اش، به معنی یه روش، یه اصول، یه رویکرد، یه چارچوب، یه قاعده، یه سبک داشته باشید که بتونید بر مبنای اون فرزند رو تربیت کنید. حالا خلاصه مفصل دیگه، من بخوام ادامه بدم، توی کتاب گلپروری 50-60 نکته رو گفته بودم، توی کتاب والدین هوشدار هم مفصله، کاملا اینها رو از هم تفکیک کردم که باقیمون باید چه ویژگی داشته باشه، چه مصداقهایی وجود داره، مثال زدم کامل که باقیمون چیکار میکنه، والد باید چیکار کنه، تفکیک کردم اینها رو، آداب باقیمونی و ویژگیهای باقیمونی کمک میکنه. یعنی اگه همین بخش کتاب رو هم به تنهایی کسی بخونه، کاری به بخش دیگه کتاب نداره، همین یه بخش رو هم بخونه کمک میکنه هم روابطش رو با فرزندش بازسازی کنه، هم نگاهش رو به خودش، یعنی ما خودمونم باقیمون خودمونیم. ما اینم اضافه کنم، حالا همش دارن این برنامه در مورد بچه میگن، اینا هم از این به بعد میتونیم راجبش حرف بزنیم، ما باقیمون خودمونیم. ما یه جای آفت میزنیم بعد هرس کنیم، نیازی نیست خودمون رو از ریشه در بیاریم. یه وقتایی ما دوچار این خطا میشیم، اشتباه کردیم، نمیشناختیم دنیا رو، نمیدونستیم چه شکلیه، خودمون رو خوب نمیشناسیم، به یه آدم بی خودی اعتماد کردیم، عمرمون رو از دست دادیم. همینه، زندگی همینه. به جای اینکه این موضوع رو بررسی کنیم، حل کنیم، یهو با کل خودمون به مشکل برمیخوریم. اون احساس ناکافی بودن که اپیزودش رو گفتم گوش کنید، مخصوصا برای مامانها، اون احساس ناکافی بودن که القا میشه باعث میشه ما فکر کنیم که کلن یه درخت بیخاصیتیم، یک گیاه بی‌نتیجه ایم، در حالی که این شکلی نیست. تو سیستم ها و ماشین ها هم همین شکلیه ها. تو ماشین ها هم ما موقعی که پنچر میشیم، پنچر میشیم، چرخ جلو سمت راست مثلا پنچره، نمیریم چراغای ماشین رو عوض کنیم، نمیگیم این چه ماشین آشغالیه، پنچر شده، درست همینه، ماشین همینه، بنزین تموم میشه، بنزین میزنیم، نمیریم بگیم که این مثلا ماشین فلان بیساره. این تو سیستم ها همین شکلیه. وقتی یک جزئی از یک سیستم خراب میشه، نباید کل سیستم رو بهش جسارت کنیم، بی ادبی کنیم. حالا ما که دیگه آدمیزاد که دیگه با این ویژگی ها و با این ندونم کاری ها و با این جهالت و غفلت و مجموعی نادانی هایی که داره خیلی عادی اشتباه کنه. اون سری گفتم انسان جایز الخطا یا ممکن الخطا نیست، انسان دائم الخطا است، انسان حتما الخطا است، انسان قطعا الخطا است، انسان باید الخطا است. اصلا ما طبیعیه که اشتباه کنیم، خطا کنیم، منتها باید با اشتباهاتمون یاد بگیریم، مواجه بشیم، یعنی تکرار نکنیم. این باغبونی یکی از ویژگی‌هاش اینه، خطا رو تکرار نمی‌کنه. اگه یه گیاهی رو یک اشتباهی باش مرتکب بشه، حواسش نباشه، سرما بینه، گرمای دیگه، تکرار نمی‌کنه، درس می‌گیره از اون رفتارش، درس می‌گیره. خلاصه این چند تا نکته‌ای بود که به نظرم رسید جالبه بدونید، هم نسبت به خودمون، نسبت به همسرمون، نسبت به پارتنرمون، دوستمون، همکارمون و فرزندمون. بخش فرزندش رو بیشتر دیده شده، شنیده شده. بخش‌های دیگرش رو هم حتی توی سیاست ورزی همین اتفاق می‌افته. دولت‌ها، سیستم‌های اداره کننده جامعه باید نگاه باقبون داشته باشن به مردم، به رعیت. باید فرصت ایجاد کنن که رعیت رشد کنن، مردم توسعه پیدا کنن، بالنده بشن، استعدادهاشون شکوفا بشه، شرایط رو فراهم کنن. اصلا قوانین در جوامع بشری برای همین، برای آفتکشی، برای اینکه کسی به دیگری تجاوز نکنه، برای اینکه کسی به دیگری تعدی نکنه، که ما فرصت رشد داشته باشه. این بحث خیلی بحث طولانیه، یعنی واقعا من میتونم ساعتها به صورت پیوسته نان استاپ راجع به جنبه های مختلف باغبونی نکاتی رو بهتون بگم. در تاریخ و در ادبیات کشور ما هم خیلی این موضوع بهش پرداخته شده. مثلا عالی جناب حافظ یه مصرعی داره الان تو ذهنمه، میگه باغبانا ز خزان بی خبرت میبینم. یعنی باید آینده نگر باشید، باید بدونی بعدن چه خبره. این مغز حاضری خور ما، مغز مفت خور ما، یادش میره که یه بعدنی هم وجود داره، یه خزانی هم هست، قراره اتفاقات بدی هم بیفته، برگریزونی در پیشه، بخشی از گیاه میره تو بازسازی خودش، میره تو ترمیم خودش. باغبان از خزان بیخبرت میبینم. ما انقدر افتادیم تو روزمره و حاضری خوری و الان چیکار کنیم؟ خیلی از مشکلاتی که خانواده ها تو 3-4 سالگی بچه هاشون مواجه میشن ریشش توی سال اول زندگی بچه هاست، توی چند ماهگیشونه. وقتی اون موقع حواسشون نیست تو 3-4 سالگی با پیامدش مواجه میشن. وقتی که الان حواسشون تو 3-4 سالگی نیست تو 5-6 سالگی مواجه میشن، تو 5-6 سالگی نیست تو 10-12 سالگی، و همینجوری ادامه داره. این چرخه یک چرخه‌ایه که دائما باید پویا باشه، فعال باشه و حواسمون باشه به اطرافمون، که درست بر مبنای حالا اون کلمه هوشیارم که برای کتاب والدینی هوشیار و توسعه فردی من انتخاب کردم، باز مبناش یه جورایی باغبونیه. یعنی ما باید در لحظه حواسمون به خودمون، اطرافمون، آدمهای مهم زندگیمون باشه که چه نیازی دارن، و اون نیاز رو باید پاسخ بدیم، نه اون کاری که خودمون دوست داریم یا بلدیم بریم انجام بدیم. این منصفانه نیست. یعنی پاسخ به نیاز باید بر مبنای نیاز اون گیاه باشه، اون دانه باشه، اون جوانه باشه که بتونه رشد کنه. یه نکته تکمیلی رو هم در جریان باشید. باغبانی یک روی کرده که میگه من کمک میکنم اون دونه هرچی که هست خودش رشد کنه. در مقابلش هر چیز ساختنی قرار میگیره. میتونه نجار باشه که با چوب یه چیزی خلق میکنه، مثلا درست میکنه، یه میز و تیر و تخته و اینا رو با هم میچسبونه، آنچه که خودش میخواد درست میکنه. میتونه در مقابل باغبونی آهنگری باشه، آهن و قطعات و اینا رو جوش میده، پیچ و مره میکنه، با هم وصل میکنه، یه چیزی که خودش میخواد خلق میکنه. میتونه کوزه‌گر باشه، گل و بر میداره، آنچه که خودش میخواد با دستان خودش میسازه. میتونه نقاش باشه، یه صفحه سفید رو بر میداره و اونجوری که میخواد روش میکشه. میتونه مجسمه ساز باشه، یه متریالی رو انتخاب میکنه باش مجسمه خلق میکنه. آنچه که ما خودمون بخوایم انجام بدیم در برابر کودک، در برابر فرزند، همسر، اطرافیان، مقابل رویکرد باغبانی، حالا هر چی میخواد باشه باشه، میخواد خیاطی باشه. اصلا ما میتونیم به جای نجاری بگیم خیاطی. ما باغبون باید باشیم یا خیاط باشیم؟ یعنی ما خودمون میایم میبریم، میدوزیم، میچسبونیم به هم تا اون لباسی که خودمون میخوایم خلق کنیم، یا نه باغبونیم، بستر فراهم میکنیم که اون دونه خودش رشد کنه، یا کوزه‌گریم. اینا هر چیزی که ما با نیت قبلی به سمت ساختن اون میریم، نه به سمت اکتشاف، نه به سمت شکوفا شدن، نه به سمت بسترسازی. یه چیزی تو ذهنم چون پلن داره دیگه. همه اینایی که گفتم، نجار قبل از اینکه شروع کنه به نجاری کردن، یه نقشه ای داره، یه قاعده ای داره تو ذهنش، یه چیزی رو ساخته. نجار، آهنگر، سفالگر، کوزه‌گر، اون نقاش، همه کسانی که چیزی خلق میکنن، حتی معمار خلق میکنن، یه چیزی تو ذهنشون بر مبنای اون عمل میکنن. والدین نباید اینطوری باشن. والدین، حتی آدمها تو روابطشون با همسرشون، با اطرافیان، نباید دنبال چیزی باشن که تو ذهنشونه. باید آنچه رو انجام بدهن که او نیاز داره و او به خاطر اون رشد میکنه و بر اساس اون توسعه پیدا میکنه و درون خودش هر چیزی که هست شکوفا میشه. ما با خودمون هم باید همینطور رفتار کنیم. حالا شاید یه اپیزودی هم ویژه من بذارم طلبتون، باز بدهکار شدم یه اپیزود، که ما چطور با خودمون باغبون باشیم. ما اگه نتونیم با خودمون باغبونی کنیم که با بقیه هم نمیتونیم. پس این باغبون خودمون باشیم شاید خودش یه اپیزود باشه. یه جاهایی باید هرس کنیم. من مثلا امسال خودم این تصمیم رو گرفتم و پاشم ایستادم از چند ماه پیش. به جای اینکه برنامه‌های جدیدی داشته باشم تو زندگی، تصمیم گرفتم یه سری کارا رو انجام ندم. یعنی به جای لیستی از تو دو داشته باشم، میگن تو دو لیست داره طرف، من نات تو دو دارم امسال، نمیخوام انجام بدم یه سری کارا، نمیخوام انجام بدم. مثل هرس کردن میمونه ها. انرژی گیاه، خوب دل بدین اینم بگم دیگه تمام، انرژی گیاه توزیع میشه موقعی که زیاد این شاخ و برگ گسترش پیدا میکنه، باعث میشه که بعضی جاها کم بیاد، هرس میکنه، یا برگ یا گیاه خودش به صورت تکاملی، خودجوش، آگاهانه بخشهایی رو آف میکنه که رشد اصلی از بین نره. ما نیاز داریم یه وقتایی رفتارامون رو هرس کنیم، یه چیزایی رو، یه فعالیت رو. من امسال خودم یه خورده تصمیم گرفتم، این کار کردم، نتیجه خوبی هم گرفتم. حالا یه خورده که نتایج واضح تر شد، اون موقع با شما به اشتراک میذارم تو پیج اینستاگرام. تو کانال تلگرام رو داشته باشید، لینکش هم توی این اپیزود هست هم توی توضیحات چنل هست. دیگه از چند جهت نکات رو بهتون گفتم، امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. و باز یکی از اصول باغبونی همینه، یعنی شما یه انرژی میگیری، انرژی خورشید، انرژی خاک رو میگیری و جوونه میزنی. انرژی باید در جریان باشه، یه چیزی میگیری یه چیزی میدی. حالا اگر این اپیزود رو شنیدین، توی این اپیزود به طور خاص یه کامنتی، یه نکته، یه ایموجی، یه چیزی بذاری، ببینم شنونده های پروپا قرص پادکستمون کیا هستن و این انرژی یه خورده رفت و برگشتی بشه که من هم یه خورده کیف کنم، لذت ببرم. اگر چیزی دستاوردی داشت براتون، با دیگران به اشتراک بذارید، استوری کنید، لینکشو بفرستید. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.